به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبین گرامی. امیدوارم که تا اینجا مباحث مفید بوده باشه. شاید تا به حال شنیده باشید که گاهی اوقات یه تعابیری به کار برده میشه که ماها این تعابیر رو اگر بحثای مزاجی رو ندونیم شاید خیلی متوجه نشیم که دلیلش چیه. مثلا میگن فلانی خونگرمه یا فلانی خونسرده، یا فرض بفرمایید که میگن زعفرون خورده انقدر میخنده، یا مثلا فرض بکنید که میگن که موقع سلام علیک و حال احوال قدیمی ترا میگفتن که دماغ چاقه. هر کدوم اینها یک در واقع علت طبیعی و مزاجی داره. یا مثلا یه بچه زیاد حرف میزنه میگن مگه کله پاچه خوردید. اینا تعابیریه که ما از کنارش ساده عبور میکنیم، اما هر کدوم اینها در واقع یک تعابیر مزاجی، یک دلایل مزاجی پشتش هست که خوب اینها رو بدونیم. اما مزاج چجوری پدید میاد؟ مزاج در درون بدن، حالا من میگم خیلی مباحث تخصصی رو اینجا نمیگم، خیلی اینو با سادهش کردم، یه جایی شاید از اون ادبیات علمی طب سنتی هم خارج بشم به خاطر اینکه این مقدار مجبورم مختصر و به قول معروف MP3 بگم. یه علتهایی در درون بدن داره که اون مربوط به خوراک میشه. یه علتهای بیرونی هم داره. مثلا شما فرض بکنید که تابش آفتاب حرارت رو زیاد بکنه. اگر کسی در معرض تابش آفتاب زیاد باشه، یک کودکی میبینید که مادر میبینه بیرون اومد تو خونه، خیلی عصبیه. نمیفهمه علتش چیه. علتش این که این بچه داشته بیرون با همسن سالاش تو هوای گرم زیر آفتاب داشته فوتبال بازی میکرده. مثلا طبیعی این عصبی اگر نشه عجیبه. اگر عصبی نشه یعنی که مزاجش خیلی سرده، خیلی در واقع غیر طبیعیه اون وقت. ولی به صورت عادی خب باید زیر آفتاب هوا گرم و زیر آفتاب حرارتش میره بالا، باید طبیعتا یعنی یک تغییرات مزاجی درش اتفاق میفته. به این نحو یه سری در واقع چیزها اثر داره، یا آلودگی هوا یه اثراتی داره. مثلا یه نفر از بیرون میاد، آلودگی هوا اگه وجود داشته باشه طبیعتا با سردرد داشته باشه. خب این یه ویژگی مزاجی هست که به واسطه چیزهایی از بیرون ایجاد میشه. یا فرض بفرمایید بعضی با حالت سر و صدای زیاد در واقع سردرد میگیرن، این هم یه حالته. حالتهای مختلفی که از بیرون در واقع تحمیل میشه به بدن، این میشه یه سری مسائل. اما مهمترین نکته‌ای که در مزاج پدید میاد از طریق خوراکی های ما هست، که الان مطالبی رو عرض میکنم که در واقع یه مقدار با بحث مزاج شناسی خیلی مختصر عرض میکنم ولی متوجه بشید. ما توی مباحث طب سنتی میگیم که اگر شما چیزی رو میل بکنید بخورید، اون غذا وقتی وارد معده میشه هضم اولیه‌ای روش صورت میگیره. این هضم اولیه در واقع در معده، بعدش در واقع موادی که از معده خارج میشه میره به سمت کبد. در کبد یک هضم ثانویه‌ای براش صورت میگیره، یعنی مرحله دوم هضم رو در واقع در بدن طی میکنه. از کبد حالا هر چیزی که شما خورده باشید میره داخل معده، داخل کبد که میره، از کبد چهار ماده به تعبیر طب سنتی خارج میشه. حالا در طب جدید اومدن برخی از اینا رو خواستن تطبیق بدن، آیا واقعا تطبیق داره یا نداره من اینجاش به اینش نمیخوام بپردازم. مثلا اومدن گفتن بلغم که از کبد خارج میشود همان لنف است، من حالا نمیخوام به اینا بپردازم. اما ما میخوام بگیم اگر خونی که از کبد خارج میشه رو شما داخل یک شیشه بریزید، داخل شیشه آزمایشگاهی بریزید، میبینید که بالاترین قسمتش خورده به زردی میزنه. این رو در طب سنتی بهش میگیم صفرا، خلط صفرا. قسمت بعدی رو میبینید که مقدار زیادی هم هست، این مقدار به قرمزی بیشتر میزنه، این رو ما بهش میگیم دم در طب سنتی. قسمت بعدی که باز هم این بخش هم زیاد هست، یعنی مثلا شاید دم و بلغم هر کدوم شاید 49% خون رو شامل بشه حدوداً، اما اون صفرا که اولی باشه و آخری که سودا باشه کمتره، مثلا شاید 1% باشه هر کدوم. قسمت سوم رو بهش میگیم که به سفیدی میزنه، بهش میگیم بلغم. و قسمت چهارم رو که به تیرگی میزنه بهش میگیم سودا. خیلی مختصر و سریع دارم عبور بکنم ازش. اگر خوراکی که ما میخوریم بیشتر خلط صفرا تولید کنه، حالا به خاطر ویژگی مزاجی اون خوراکیه، مثلا شما فرض بفرمایید زنجبیل، اگر خوراکی که میخوریم زنجبیل باشه که بیشتر خلط صفرا تولید میکنه، خونی که از کبد خارج میشه رو وقتی تو شیشه میریزیم میبینیم از حالت عادی این فرد اون زردیش بیشتره، اون بخش زردش که صفرا باشه، یعنی بالای خون میشینه، بالا نشینه، صفرا بالا تشکیل میشه، اون توی خون این فرد به نسبت زمانهای دیگه داره بیشتر تولید میشه. اگه بهش زنجبیل زیاد بدید، فلفل زیاد بدید، سیر زیاد بدید، میبینید این صفرا زیاد میشه. خیلی اگه زیاد بخوره میبینید زردی گرفت. حالا توی طب جدیدش میگن بیلیروبین، همین زردی در واقع اون چیزی که از صفرا زیاد خارج میشه. اون گرمی و خشکی که حالا میگم هر کدوم اینا خلطشون چیه، یعنی طبعشون چیه. پس 4 تا خلط داریم که این 4 تا خلط همش تو خونه. همش تو خونه. اما نسبتاشون با هم متفاوته، در هر انسانی هم متفاوته. بستگی به اون چیزی داره که شما میخورید. مثلا اگر این فرد انگور زیاد بخوره، خیلی انگور شیرین خیلی دوست داره، زیاد خورده، زیاد انگور بخوره، میبینید که اون قسمت سرخی بیشتر از حد عادیشه یا پررنگتر از حد عادیش میشه. اگر ماست و دوغ زیاد بخوره، اون قسمت سردی و تری زیاد میشه، یا بلغم قسمت سوم، اون قسمت سفیدی زیاد میشه. اگر چیزایی که سرد و خشک زیاد بخوره، مثل گوشت گاو و گوساله، مثل چیپس مثلا، دیگه تجمیع همه سردی هست، هم سرخ شده است و هم خود در واقع سیب زمینی سرد و خشکه، اگر زیاد بخوره میبینیم بعد از مدت اون رسوبهای سیاه و تیره انتهای شیشهی که ما توش خون رو ریختیم اون زیاد داره میشه. حالا متناسب با هر کدوم از این خلطهایی که از کبد خارج میشه، این خلطهای چارگانه، ویژگی های رفتاری پدید میاد، ویژگی های بدنی پدید میاد، مزاج فرد تغییر میکنه، رفتارهای فرد تغییر میکنه، همه اینا دستخوش همین 4 تغییر میکنه، دستخوش همین ها میشه. اگر کسی به تعادل غذا بخوره، اینا به تعادل حفظ میشه، این 4. اما شما وقتی یکیشو داری دستکاری میکنی، بیش از حد داره یکی از اینها رو میخوره، و شما میبینید که اون خروجی خلطه که در واقع از کبد وجود داره میچربه بر بقیه خلط ها و بیماری متناسب با اون خلط رو پدید میاره اگه بیش از حد بشه. خب این روشی که در واقع از درون بدن مزاج پدید میاره. حالا ما یه جدول مزاجی داریم که این رو خدمت رو عرض کنم که حالا میدم دوستان رو هم اینو براتون نمایش بدن، توی مباحثتون رو هم اینو ببینید در واقع این جدول رو. این جدول رو همونطور که مشاهده میکنید سمت راست ما ارکان رو داریم. ارکان 4 رکن هستن که حکما معتقد بودن که تمام پدیده‌های خلقت از این 4 رکن پدید اومدن، آفریده شدن. در واقع ترکیب این هاست که همه خلقت رو پدید آورده. یکی گازها هستن که نمایندهشون هوا، یکی نیروها هستن که نمایندهشون آتشه، یکی جامدات هستن که نمایندهشون خاکه، یک رکن دیگه هم مایعات هستن که نمایندهشون آب هست. خب هر کدوم از این رکنها یک مزاجی داره. هوا مزاجش گرموتره، آتش مزاجش گرم و خشکه، یعنی گرما و خشکی رو زیاد میکنه. یعنی اگر چیزی مزاج آتش داشته باشه، مثل همین زنجبیلی که عرض کردم، گرما و خشکی رو زیاد میکنه، یعنی هم حرارت رو بالا میبره هم خشکی رو زیاد میکنه. یعنی طبیعتا اگه کسی زنجبیل زیاد بخوره خشکی بدنش زیاد میشه. حالا خشکی چی کار میکنه؟ یکیش مثلا هم یبوسته، یبوستش زیاد میشه مثلا فرض کنیم. هر کدوم اینها بس مزاجی دارن که مزاج آتش گرم و خشکی، خاک سرد و خشکی، آب سرد و تره. اگه کسی آب زیاد بخوره سردی و تری بدنش زیاد میشه، رطوبتش زیاد میشه. اون 4 خلطی که گفتیم از کبد خارج میشه، هر کدوم اونها هم معادل روبروی یکی از اینا نوشتیم که اون مزاجی که گرم و تره خلط معادلش میشه دم، یعنی اگر کسی دم در خون کبدش زیاد تولید بشه، این آدم گرموتر خواهد شد، ویژگی های گرموتر ازش بروز پیدا میکنه. اگر صفرا زیاد خارج بشه، گرم و خشکه، آتشین مزاج خواهد بود. اگر سودا زیاد خارج بشه، سرد و خشکه، مثل خاک رفتار خواهد کرد، که حالا ویژگی رفتاری خاک رو هم در واقع باید مطالعه بکنید متوجه میشید منظور چیه. اگر بلغم زیاد تولید بشه، مثل آب خواهد بود این آدم، در هر ظرفی شکل میگیره. فصلها هم معادل اینها هستن، یعنی فصلی هم معادل هر کدوم از اینها یه فصلی هست. مزاج گرم‌تر معادل فصلش میشه بهار، مزاج گرم و خوش میشه تابستان، سرد و خوش میشه پاییز، سرد و تر میشه زمستان. در طول روز هم شما تبهای مختلفی دارید. صبح معادل بهاره، ظهر معادل تابستانه، غروب معادل پاییزه و شب معادل زمستانه. به خاطر همینه که در شب بیماری هایی که سرد مزاجه بیشتر میشه. شما میبینید که مفصل درد پیر مرد و پیر زن ها شبا زیاد میشه، دندون درد بچه شب زیاد شد، به خاطر اینه که این دندون درد تبش سرده، عفونیه مثلا، یا عفونت بچه تب کرده، تبش شب بروز پیدا میکنه، به خاطر اینکه تب این بیماری چون به جهت عفونت، تب این تبی که در واقع عفونی باشه تبش سرده. سن هم مزاجی داره که ما حالا اینجا با اون 0 تا 20 اش بیشتر کار داریم، اما عرض میکنم که یه تفاوتی هم دارن مزاج افراد با هم دیگه. 0 تا 20 سال معادل بهار عمره، حدوداً 20 سال حدودیه، بعضیا 30 ساله، بعضیا 20 سال بهارشون تمام میشه. یکی 20 تا 40 ساله که معادل تابستان عمره، 40 تا 60 سال معادل پاییز عمره، 60 تا 120 سال معادل زمستان عمره. خب حالا این نکته وجود داره اینجا، ما چرا باید همه اینها رو یاد بگیریم؟ اگر ما با کودکی مواجه هستیم که این کودک خب مثلا 6 سالشه، 5 سالشه، 4 سالشه، میگیم که خب این کودک اگر مزاج پایه خودش، حالا بعدن تو مزاج شناسی باید مفصل به شما گفته بشه که مزاج ها رو باید بشناسیم، ما اینجا فرصت نمی کنیم که مزاج ها رو بهتون خیلی بگیم. اگر مزاج رو فهمیدیم که این کودک مزاجش مثلا گرم و خشکه، مزاج پایه این کودک ما گرم و خشکه، یعنی رفتاراش مثل یک جوان 20 تا 40 ساله است، پرخاشگری میکنه یه جایی. اگر ما کودکی داریم که 5 ساله است ولی مزاجش بلغمه، حالا بلغم مزاج نیست، حالا این به این مدل سرد و تر داریم عامیانش رو میگیم، سرد و تر باشه، بچه با اینکه 5 سال است، با اینکه 6 سال است، اما مثل پیرمردا رفتار میکنه، خیلی عاقلانه، خیلی خردمندانه رفتار میکنه. نکته اینه که میگیم بعد این آدم، همین بچه 5 ساله اگه برسه به 60 سالگی خیلی دیگه سردیش بیشتر میشه، خیلی دیگه پخته تر رفتار میکنه. دقت کنید، یعنی یه طیف مقایسه خود افراد با همه، یکی مقایسه افراد با دیگرانه. با دیگران وقتی مقایسه میکنی 0 تا 20 سال گرموتره، 20 تا 40 سال گرم و خشکه، 40 تا 60 سال سرد و خوش، 60 به بالا سرد و تر، حدودیه این عددو. اما خود فرد با خودش که مقایسه میکنی 0 تا 20 سالش در فصل بهار عمرشه، گرموتره، در فصل در واقع تابستان 20 تا 40 سالش این میشه گرم و خوش، خودش به نسبت اون در واقع فصل بهار عمرش یه خورده خشکیش بیشتر میشه، گرماش بیشتر میشه. در سن پاییز عمرش که برسه میشه سرد و خوش، در فصل زمستان عمر خودش یه مقدار سردتر میشه، با اینکه مزاج پایش مثلا گرم بوده ولی یه مقدار سردتر میشه. خب خواب رو بگیم و روان رو، که حالا این بحث روان چی میشه اینجا. افرادی که گرموتر باشن خون و اشیاء سرخ رو زیاد میبینن. ما اینجا مزاج شناسی الان نمیگیم، خیلی مختصره، این خیلی مختصره از اون مباحثه، همشو نمیگیم، یه اشاره‌ای داریم میکنیم در مورد خون و اشیاء سرخ زیاد میبینن. اگه کسی خیلی گرما و رطوبتش زیاد بشه، میبینی تو خواب خیلی خواب میبینه همه جا رو خون و خونریزی و همه جا سرخ بوده، آسمان سرخ بوده، اینجوری میبینه خواب. اگر خواب زیاد رنگ زرد و آتش و سایقه و نور ببینه، این مزاجش گرم و خشکه. یا در این روزهایی که این خوابا رو میبینه گرمی و خشکی زیاد در واقع خورده یا حالا در معرضش بوده. خوابای ترسناک و وحشتناک و سیاهی و کابوس و اینا زیاد ببینه، این مقدار سردی و خشکیش زیاد شده. سردی و خشکی به طور ویژه برای مغز، برای مغز، چون طبع مغز و قلب و کبد هم فرق میکنه، که حالا اینا رو با تو مباحث مزاجشناسی بشنوید که اینجا فرصتش نیست. اگر خواب آب و باران و دریا و فلان اینا زیاد میبینه، این طبعش سردوتره. یا بچه‌ای که شب میخوابه آب از دهنش میره، این لااقلش اینه که سرش سردوتره اگه کل بدنش سردوتر نباشه. بچه‌ای که در خواب بی اختیاری ادرار میگیره، این طبعش سردوتره. یا مثانه‌اش سردوتره، حداقل اگه کل بدنش سرد نباشه مثانه‌اش سردوتره. با تدابیر گرم انجام بده. خب حالا میخوام بریم سراغ این که ما تو بحثای روان چه اتفاقی میفته، که من این رو در واقع یه جدول مجزایی آوردم که دستبندی مزاجی بکنیم بحثای در واقع مربوط به روح و روان رو یه مقدار دقیق‌تر متوجه بشیم. هر کدوم اینها رو حالا مزاج فرد رو شما فهمیدید، حالا راه‌های شناخت مزاج وجود داره که خب طبیعتاً اینجا الان فرصتش نمیشه، 10 راه شناخت مزاج وجود داره که اونها رو باید بگیم، اما اینجا فرصتش نیست. حالا اونها رو یاد بگیرید، شما وقت متوجه میشید که برای هر مزاج چه تدابیری رو باید در پیش بگیرید. اگر این مزاجش گرم و خشکه، این بچه رو من فهمیدم مزاجش گرم و خشکه، چجوری بفهمم؟ اولا این یه راهه. خب بعد حالا چجوری، چه تدابیری رو در نظر بگیرم که صحتش حفظ بشه؟ این میشه یه مسئله. حالا بیمار شده چجوری تدبیر بکنم که بیماریش چه بیماریه با چه تبعی؟ اینا میشه همه مباحث مزاجی که خب خیلی مفصله. اما تو بحث های روح و روان یه دستبندی داریم تو بحث اعراض نفسانیه یا مسائل روحی روانی و تعبیر تا به سنتی که اون رو حالا بنده جلوتر عرض میکنم خدمتتون، دستبندی مزاجی رو. اما مزاج تأثیر گفتیم داره تو بحث های روحی و روانی که این رو عرض خواهیم کرد و اینکه هر کدوم رو چجوری باید تغییر بدید یه مقدار در مورد این هم صحبت خواهیم کرد. مثلا فرض بفرمایید یه بچه‌ای کسالت داره، کسله، کرختی و بیحالی داره، اینو باید چیکار بکنیم؟ عرض میکنم یا استراب داره، یا عدم تمرکز داره، یا کندی ذهن داره، اینها رو همه رو ما در واقع دستبندی میکنیم. در یک دستبندی کلی بخوایم عرض بکنیم، در واقع گرمای مزاج، گرم مزاجی، این ویژگی هایی که عرض می کنم رو در واقع داره و سردی مزاج ویژگی هایی که در مقابلش می گه. گرم مزاجی باعث امید میشه. افرادی که امیدوارن، امید دهنده به دیگران، اینها گرم مزاجن. و افرادی که مایوس هستن، یأس دارن، امید گیرنده از دیگران هستن، اینا این نشانه سردی مزاجه. که حالا هر کدوم اینها در کدام عضو از بدن سردی وجود داره، اینا دیگه بحث تخصصیه که من اینجا فرصتش رو ندارم که واردش بشم. آدم‌های گرم مزاج، حالا بعضی از این کلمات یه مقدار همپوشانی هم داره، ولی برای اینکه جا بیفته این مقدار من برخی از اینها رو شاید این مقدار همپوشانی داشته باشه عرض می‌کنم. نشاط از گرمیه و خمودگی از سردی. اگه کسی با نشاط باشه گرم مزاجه، خموده باشه، بیحال باشه، کرخ باشه، این از سردی مزاج. تحرک از گرمیه، سکون از سردیه. بچه پرتحرک گرم مزاجه، کم تحرک سرد مزاجه، بی تحرک تو خیلی سرد مزاجه، خیلی تحرکش کمه این میشه سرد مزاجه. خوشبینی از گرمی مزاجه، بدبینی و شک از سردی مزاجه. اگه بچه خیلی شکاکه، احتمال داری بچه خیلی سردی، خب سردی و خشکی مثلا مغزش خیلی بالاست، یک در واقع انحراف مزاجی داره. خشم از گرمی مزاجه، بچه زیاد عصبانی میشه، این از گرمی مزاجشه. خب یه ویژگی خوبی داره این گرمی مزاج، باید یه تدابیری هم انجام داد که مراقب بود این در واقع هم حرارتش کاهش بده کنه، خشمش کم بشه، از اون وقت خیلی سردیش زیاد نشه. بی تفاوتی از سردیه، بی تفاوت نسبت به مسائل مختلف، اصلا تفاوتی براش نداره، این از سردیه. خون گرمه از گرمیه طبیعتا، خون سرده از سردیه، خیلی خون سرد آرام حالا به تعبیر، برونگرای اجتماعیه، اثرگذاره، اینا از گرمیه. برعکسش درونگرای غیر اجتماعیه، اثرپذیره از سردیه. اثرپذیره یعنی چی؟ مثلا تو جمع دوستانش میبینین این بچه با بقیه بچه های دیگه، این بچه مثلا آقای محمد خان مثلا فرض کنین همش اثرگذاری رو دیگران داره، میخواد دیگران رو بیاره زیر در واقع یوغ خودش، یه جورایی زیر فرمان خودش، همه رو بهشون حکم کنه، دیکتاتوره یه جورایی، این رو گرم مزاجه. یا نه یه بچه دیگه خیلی آرومه، مثلا آقای امیر خان مثلا فرض مثال الان جوری داریم میگیم، امیر خان مثلا خیلی، یا مثلا مریم خانم خیلی همش مونده ببینه دیگران چی میگن، این سرد مزاجه. اونی که جلو تازه، پیشتازه، اون گرم مزاجه. این پیشتازی و این که دوهی دیگران رو میخواد سرخط کنه و فلان، این میشه گرم مزاجی. آدم تند و تیزیه، این گرم مزاجه یا کنده. تند و تیزه تو مسائل مختلف، تو حرف زدن تند و تیزه، تون 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 میخواد حرف بزنه. عجوله، اینا نشان دهنده گرمای مزاجه. و از اون طرف کندی و با طمأنینه بیش از حد و اینا میشه از سردی. تیزهوشه یا کمهوشه، تیزهوش از گرمیه، کمهوش از سردیه، این رو باید توجه کرد بهش. و اینکه شجاع و پر ریسکه و یا اینکه ترسو و کم ریسکه. شجاع و پر ریسک از گرمیه، خب بیشتر هم به قلب برمیگرده، و ترسو و کم ریسک هم به قلب برمیگرده ولی قلب سرده، اون گرمه این سرد. سرزنده و خیلی در واقع با نشاط هم یه جورایی گفتیم، ولی سرزنده بودن در واقع گفتیم بعضی از اینا یه مقدار همپوشانی شاید داشته باشه، اما کلمات رو شما، کلمات مختلف رو میخوام بشنم. یا افسرده است، افسردگی از سردیه، خیلی این بچه تو خودش افسرده است. بیش فعاله یا خسته است، بیش فعال از گرمیه، خسته از سردی. پر حرف و پر سر و صدا، نه فقط حرف زدنش، اصلا کارهایی هم که میکنه پر سر و صدا، یعنی قدم هم میزنه میکوبه زمین را میره، این از گرمیه. یا کم حرف و کم سر و صدا، این از سردیه، خیلی آروم و خیلی درسته اینجوریه، از دیوار صدا در بیاد، از این صدا در نمیاد، این از سرد مزاجی. بیقرار و آشفته و متلاطمه، از گرمیه. یا اینکه نه خیلی آرامه، با طمأنینه و خیلی با وقار رفتار میکنه، مثل یک پیرمرد و پیرزن رفتار میکنه، میشه از سردیه مزاج. آدم سبکسریه یا آدم با وقاریه. سبکسر یعنی که یه دفعه میبینی شوخی های عجیب غریب با همسون در طرف 100 سال ازش بزرگتره، با اون شوخی مثلا عجیب غریبی میکنه، یا گرمی مزاجه. یا نه خیلی آدم با وقار و متین و خیلی خردمند و خیلی سروزیر، اینا ما اینا میشه از سردیه مزاج. چون اینا، این بچه‌ها تو سنین گرمی هستن، 0 تا 20 سال تو سنین گرمی هستن، حالا مثلا تا 6 سال اینا هم که دیگه اینا حرارتشون بالا است، خیلی پرفعالیت باید باشن، پر جنب و جوش باشن، شیطون باید باشن، طبیعتش اینه. اما این بچه میبینه خیلی با وقار و خیلی خیلی مثلا چیز رفتار میکنه با طمأنینه و خیلی با وزانت و اینا، این کلماتی که اینا مال سردیه. بچه یه که خیلی پرروه یا خجالتیه، پرروه، خیلی روش زیاده، خیلی راحت در واقع حرفشو میزنه، مطالبهشو انجام میده، صریح، جسارت داره، اینا هم از گرمیه. یا نه برعکسش خیلی خجالتیه، تو خودشه، خیلی میخوره حرفشو، میجوه، نمیگه به راحتی، اینا میشه از سردیه مزاج. خب این دستبندی کلی بود که عرض کردم و یه مقدار تدابیر اینها رو در جلسه آینده مختصرا عرض خواهم کرد که انشالله جنبندی مورد داشته باشیم. در جلسه آینده خدا نگهدار.